أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از بحث هایی که در رابطه با تورم باقی مانده و مربوط به بخش موضوع شناسی تورم است و البته در بحث اصلی ما بی تأثیر نیست، نحوه محاسبه تورم است. خب عرض کردیم افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی معین به عنوان تورم شناخته می شود. این صداش بله اینقدر سرد نه صدای اون میدونم میگم خاموش نمیشه اون نه به اون رفت اینها میخوای از برق در بیان بعیده آها بهتر شد خیلی صدای آزاردهنده ای داشت شما رو آزار نمیداد بله و گرمای بیشتر از نیاز هم ایجاد میکرد خب مسئله تورم ابعاد مختلفی داره که یکی از مهمترین اونها چگونگی محاسبه تورم در مورد محاسبه تورم چند شاخص دارای اهمیت شاخص قیمت مصرف کننده شاخص قیمت عمده فروشی شاخص قیمت تولید کننده شاخص قیمت مصرف شخصی من یه توضیح مختصری راجع به هر یک از این شاخص ها میدهم و بعد چگونگی محاسبه را به صورت مختصر ذکر خواهم کرد. علیکم السلام. خب منظور از شاخص قیمت مصرف کننده تغییرات قیمت در سبد کالا با توجه به وزن هر کالا نسبت به کل سبد کالاست. این شاخص در واقع تغییرات به وجود آمده در هزینه زندگی افراد را ارزیابی میکنه و نقش مهمی در محاسبه تورم دارد. منظور از سبد کالا یک مجموعه ای از کالاها مثل خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات بهداشتی، حمل و نقل و سایر موارد. چیزی حدود 359 یا 360 مورد، چه کالای مصرفی چه خدمات در نظر گرفته می شود و میانگین وزنی قیمت سبد این کالا به عنوان شاخص قیمت مصرف کننده لحاظ میشه. مثلا فرض بفرمایید حالا یک خانوار دارای مصرف متوسط را در نظر میگیرند و شاخص قیمت مصرف کننده را در مجموع این کالاها و خدمات به دست میارن. حالا در این سبد کالایی ممکنه یک کالایی افزایش بیشتری داشته باشه، یک کالایی افزایش کمتری داشته باشه، یا اصلا یک کالایی افزایش نداشته باشه، که البته این کمتر اتفاق میفته. خب اینها رو دقیق محاسبه میکنند به حسب تعداد افراد، میزان مصرف، قیمت اون کالا یا خدمت و میانگین وزنی اون رو در نظر میگیرند. این میشه شاخص قیمت مصرف کننده. اصطلاحاً کل سبد کالایی رو CPI نامگذاری کردن، یک به اصطلاح علامت اختصاری برای کل سبد کالا. وقت این شاخص قیمت ها در کل سبد کالا هر کدام با یک عرض به حضور شما عدد متفاوت میشه. مثلا CPI 1 دارن، عرض به حضور شما CPI 2 دارن، و این رو در حال فرمولی که اشاره خواهم کرد قرار میدهند و تورم رو محاسبه میکنند. شاخص قیمت عمده فروشی مربوط به تغییرات قیمت کالا در مرحله تولید. تا پیش از رسیدن به مرحله خرده فروشی، الان در مشاغل مختلف یک قسمتی، یک بخشی، یک طبقه‌ای وجود دارد که اجناس و کالاها را یا حتی خدمات را به صورت عمده ارائه می دهند. هر کالایی که ما مثلا در یک مغازه خریداری می کنیم، ما مصرف کننده خرد محسوب می شیم. یکی دوتا به حسب نیازی که داریم می خریم و استفاده می کنیم. اما خود اون مغازه‌دارها اینها رو مستقیماً از تولید کنندگان نمی خرن. خرد فروشان از یک واسطه‌ای به نام عمده فروش که او هم از تولید کننده خریداری کرده می خرند. لذا قیمت عمده فروشی با قیمت خرده فروشی که همان قیمت مصرف کننده است با هم متفاوت، چون یه سودی هم بالاخره باید نصیب خرده فروشان بشه. خب اون تغییراتی که در سطح عمده فروشی اتفاق میفته، حالا از مرحله تولید کالا تا میرسه به مرحله خرده فروشی، این خودش یک شاخصی دارد که به عنوان شاخص قیمت عمده فروشی شناخته می شود. یه شاخص قیمت تولید کننده هم داریم. شاخص قیمت تولید کننده میانگین تغییرات قیمت فروش از منظر تولید کنندگان داخلی و خدمات اولیه محاسبه می شود. ببینید، در دو شاخص قبلی، یعنی شاخص قیمت مصرف کننده یا خرده فروشی و شاخص قیمت عمده فروشی، تغییرات قیمتی رو از نظر خریدار، چه خریدار خرد چه خریدار عمده، در نظر می گرفتن. اما اینجا تغییرات قیمتی را از منظر تولید کننده که فروشنده کالا به عمده فروش محسوب می شود در نظر می گیرند. خب طبیعیه، وقتی تولید کننده می خواد بالاخره این قیمت خودش رو اعلام می کنه برای کالایی که تولید می کنه، طبیعتاً افزایش سطح عمومی قیمت‌های کالاهای تولید شده در یک دوره زمانی معین، این باید اندازه‌گیری بشه، محاسبه بشه. خب اینم یک شاخصی است که به عنوان شاخص قیمت تولید کننده معرفی میشه. حالا یک عمده این سه تا شاخصه. البته در محاسبه تورم لزوماً همه اینها مورد نظر نیست. یه شاخص دیگری هم داریم به عنوان شاخص قیمت مصرف شخصی، یعنی میانگین پولی است که مصرف کنندگان در مقابل دریافت یک کالا یا خدمت در گذر زمان پرداخت می کنند. خب این شاخص طبیعتاً در به اصطلاح یک مدتی مثل مثلا یک ماه به عنوان مصرف ماهیانه اشخاص بروز می شود. طبیعتاً این در مقایسه با مثلا مدت‌های دیگر این تغییرات محاسبه میشه و اندازه‌گیری میشه. خب این تغییرات قیمتی در مورد مصرف کننده، تولید کننده و عمده فروش مجموعاً بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد. ببینید، شما وقتی ما میگیم تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، خب این افزایش اولا یکسان نیست، همه چیز با هم رشد نمی‌کنه. ثانیاً در مورد بعضی بخش ها ممکنه افزایشی در کار نباشه و یک سری مواردی است که اساساً مورد نیاز عموم نیست. مثلا یک کالای لوکسی که مصرف کنندگان خاصی داره، هرچی هم قیمتش بالا بره، این در اون سبد کالایی ملاحظه نمیشه. لذا مثلا فرض بفرمایید اگر یک کالای بسیار لوکس، یک غذای بسیار اشرافی، من مثال زدم اون دفعه، مثلا خاویار اگر یه دفعه قیمتش چند برابر بشه، خب این درسته گرانی پیش آمده، افزایش قیمت پیش آمده، ولی هیچ وقت این رو تو سبد کالایی تورم برای محاسبه تورم قرار نمیدن. چند درصد مردم ممکنه مگر مثلا این خوراک رو استفاده میکنن؟ یک درصد یا نیم درصد تو بعضی مثلا هتل ها و بعضی از میهمانی های خاص مثلا ممکنه از این استفاده بکنن. بنابراین با توجه به این که باید نیاز عمومی و مصرف عمومی در نظر گرفته بشه، نه یک کالای خاص، و با توجه به این که در کالاها یا خدماتی هم که عموم مردم استفاده می کنند افزایش ها یکسان نیست، و با توجه به این که ممکنه بعضی از کالاها افزایش خاصی نداشته باشن، لذا یک چیزی رو به عنوان سبد کالایی در نظر میگیرن که این مشتمل بر 359 قلم کالا و خدمت، توش دیگه همه چیز هست، از مصرف انرژی و آب و برق و گاز و بنزین و برنج و همه چیزهایی که روزانه همه مردم استفاده میکنن، نان و ماشین و مسکن و پوشاک و عرض به حضور شما. تازه هر کدام از این بخش ها خودش یک تعداد زیادی قلم کالا، مثلا بخش مسکن خودش مشتمل بر تعداد زیادی کالا یا خدمت که باید محاسبه بشه. خب این سبد کالایی انتخاب میشه و نمایانگر مصرف عمومی مردمه، نه مصارف خاص. گفتم مشتمل بر چه کالاها و خدماتی هم هست. اونگاه قیمتهای این کالاها در دوره‌های زمانی مختلف جمع‌آوری میشه، ممکنه در طول سال جمع‌آوری بشه، ممکنه در طول ماه جمع‌آوری بشه، ممکنه در طول روز جمع‌آوری بشه. اونگاه اینها رو در یک فرمولی قرار میدهند و محاسبه میکنند. البته عمده ترین بخش در این سبد کالایی که مورد توجه خود شاخص قیمت مصرف کننده است، چه مصرف کالا چه مصرف خدمت، فرمولی هم که دارند. حالا یه مقداری در نحوه بیان اینها با هم گاهی تفاوت‌هایی وجود داره، اما اون فرمولی که تقریبا پذیرفته شده CPI 2 منهای CPI 1 تقسیم بر CPI 1 ضرب در 100، یعنی اون قیمت میانگین یا میانگین قیمتی که اضافه شده از قیمت میانگینی که قبلا بوده کسر میشه تقسیم بر اون قیمت قبلی ضرب در 100. حالا این دیگه یه تخته میخواد و نمونه میخواد که محاسبه تورم رو انجام بدیم. مثلا فرض بفرمایید که در مورد سالهای مختلف در کشورهای مختلف این کار رو انجام میدن و مثلا فرض کن حالا درصد تورم به دست میاد. تازه حالا یه ما میانگین به اصطلاح تغییر قیمت ها و تورم رو در کشورها داریم، حالا در شهرها هم داریم حتی، یعنی الان محاسبه در مورد تورم نسبت به شهرهای مختلف صورت میگیره. میدونید حالا ما الان در همین ایران یه نرخ تورم کلی داریم، یه نرخ تورم در مورد شهرها داریم، یعنی مثلا ممکنه شهر ممکنه نه حتما نرخ تورم در شهر قم و شهر تهران متفاوته. تفاوت البته و فاصله آنچنان زیاد نیست، ولی این تفاوت وجود داره. مثلا در مناطق روستایی با مناطق شهری این تفاوت نرخ تورم وجود داره. خب در کل کشور هم ما یک نرخ تورم داریم. در یک قاره گاهی محاسبه میشه و اعلام میشه مثلا نرخ تورم در اروپا در فلان سال میگن اینقدر، و یه نرخ تورم جهانی داریم، یعنی در کشورهای مختلف این میانگین به دست میاد. لذا شما مثلا میبینید نرخ تورم جهانی در سالهای مختلف متفاوته. مثلا میانگین رو میگیرن، بله، یه جایی مثلا ونزوئلا یا زیمبابوه که نرخهای تورم نجومی داره، خب طبیعتا با یه کشوری مثل امارات یا سوئیس که نرخ تورم پایین داره همه رو با هم محاسبه میکنن یه نرخ تورم جهانی رو به دست میارن. تازه در نرخ تورم جهانی حتی ممکنه یک دستبندی های دیگری هم صورت بگیره، کشورهای در حال توسعه، کشورهای صنعتی و پیشرفته، باز اینا نرخ تورمشون متفاوته. مثلا در دهه 80 و 90 میلادی یه تورم بالای بین المللی داشتیم، اما این نرخ تورم بالای بین المللی از آغاز قرن 21 از 2000 به بعد معمولا مثلا بین 3-5% بوده. نرخ تورم جهانی رو عرض میکنم. در دوران کرونا خب این نرخ تورم یه خورده بالا رفت به دلیل مشکلاتی که شیوع این ویروس در دنیا ایجاد کرده بود، هم تا تولید کم شده بود، هم مصرف کاهش پیدا کرده بود، هم بالاخره هزینه های درمان و مسائل مربوطه به سلامتی و بهداشت افزایش پیدا کرده بود، یا جنگ هایی که مثلا ممکنه در یه منطقه اتفاق بیفته و تأثیرات بین المللی داشته باشه. گاهی جنگ ها در یه منطقه خاص اثر گذاره، ولی گاهی برخی جنگ ها به دلیل تأثیراتش در سایر کشورها منجر به یک تورم گسترده تر میشه. مثلا جنگ اوکراین و روسیه موجب یک تورم بیشتر از حد معمول در کشورهای اروپایی شد. اینم به دلیل وابستگی اروپا به گاز روسیه بود. خب وقتی در گازرسانی به اروپا خلل ایجاد شد، این طبیعتاً قیمت گاز را بالا برد و هزینه تولید در کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرد و این خود به خود موجب تورم بالاتر در این کشورها شد. بالاخره نرخ تورم چه در سطح بین المللی، چه در سطح قاره‌ای و منطقه‌ای، و چه در سطح کشور و چه در سطح شهرها با یک فرمول محاسبه میشه. فرمولش فرقی نمیکنه، همه جا با این فرمول حساب میشه. همه جا یک سبد کالایی در نظر میگیرن، میانگین تغییرات قیمتی کالاها یا خدمات مربوط به مصرف افراد و خانوارها رو میسنجن و اون رو در این فرمول قرار میدن و نرخ تورم را به دست میارن. خب این که من از این جهت لازم دیدم من نرخ تورم، چگونگی محاسبه نرخ تورم را بیان کردم، بیشتر برای این است که خب اگر ما در آینده برسیم به این که خب کاهش ارزش پول یا افزایش تورم یا اصلا خود تورم تأثیر دارد در ابواب مختلف، در قرض و مهریه و خمس و همه این مواردی که جای این بحث هست، این که حالا این تغییرات قیمتی چگونه محاسبه میشه، آیا این درست هست یا نیست، آیا دقیق هست یا نیست، اگر ما حکم به زمان بکنیم و بگیم مثلا مقترض زامن این تفاوت ارزش نسبت به مقرض است، خب چه مقدار رو باید در نظر بگیره؟ خب اینا راه داره، اینا هم یه امور عرفی و عقلایی است. چیزی به نام تورم که عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره معینه، این با یک روش قابل قبول محاسبه میشه. این روش یه روش عرفی است. نرخ تورم قابل اندازه گیری است. به عبارت دیگر نرخ کاهش ارزش پول قابل محاسبه است. خب اگر ما بتوانیم این رو محاسبه بکنیم، فل جمله اگر حکم به زمان بشه، خب اون مقداری که زامنه هم معلوم میشه و همین مقدار کافیه. ما لازم نیست بگیم این دقیق نیست، این ممکنه خطا باشه، در محاسبه اشتباه بشه. بالاخره شما وقتی مثلا مال یک کسی را تلف میکنید و ملزم به ادای قیمت اون میشوید، قیمت او رو چجوری محاسبه میکنید؟ خب اون قیمت رو در بازار و عرف میسنجید، همون رو به عنوان به اصطلاح زمان باید به مالک اون شیء تلف شده بدید. اینجا هم همینطوره، مگه اونجا محاسبه ها دقیقه؟ گاهی آخه سوال میکنن خب حالا اگه زامنه، زامنه چه قیمتی؟ قیمت کدام منطقه؟ کدام شهر؟ این دقیق نیست، لذا نمیتونیم ما مثلا حکم به زمان بکنیم. عرض ما اینه که خب وقتی شما میگید اگر مال دیگری را تلف کردید زامن هستید، مثلا زامن قیمت هستید، خب این قیمت با مراجعه به عرف در هر منطقه قابل کشف. حالا ممکنه تو بازارم برید قیمت‌های فروشندگان اون کالا متفاوت هم باشه، بالا و پایین باشه، اما بالاخره همون جای میانگینی در نظر گرفته میشه و به عنوان ادای اون مال تلف شده جبران خسارتش به مالک داده میشه. اینجا هم همینطوره، ما بالاخره یه راه عقلایی برای محاسبه تورم و کاهش ارزش پول داریم که میتواند مبنای زمان قرار بگیره. البته ناگفته نماند محاسبات نرخ تورم در بعضی کشورها مشکلتر از برخی دیگره. این فرمولی که ما الان ذکر کردیم، این فرمول خب معلومه میانگین تغییرات قیمتی رو در یک سبد کالایی محاسبه میکنیم و با ترتیبی که گفته شد نرخ تورم را به دست میاریم. اما این مشروط بر اینه که قیمتها واقعی باشه. در جای مثل ایران این مسئله تا حدودی مشکل تره، یعنی گاهی نرخ تورم در ایران واقعی نیست. دلیل اصلی این مسئله هم این است که هر کشوری که یارانه پرداخت میکنه، نه هر کشوری که یارانه پرداخت میکنه، طبیعتاً وقتی میخواد محاسبه قیمت بکنه، قیمت واقعی رو در میانگین قیمت‌های سبد کالایی در نظر نمیگیره. ببینید، ما اصلا مثلا فرض بفرمایید بنزین به صورت یارانه‌ای در ایران داده میشه، قیمت واقعی بنزین، قیمت تولید بنزین یا واردات بنزین بسیار بیش از قیمتی است که برای عرضه به مردم در نظر گرفته میشه. مثلا لیتری 1500 تومان، یا به اصطلاح اون یارانه ایش کارتیش یه مثلا لیتری 3000 تومن هم آزاد، حالا با یک محدودیت، اما به حسب واقع قیمت بنزین خیلی بیش از این حرف هست. خب حالا در سبد کالایی این قیمت رو چجوری محاسبه میکنه؟ آیا اون قیمت رسمی اعلام شده ملاک قرار میگیره یا قیمت تمام شده؟ اینه که اینجا این تفاوت در قیمت میتواند در اون میانگین قیمتی سبد کالایی اثرگذار باشه. یا مثلا فرض بفرمایید ما در مورد تولید انرژی مثل برق، گاز، آب، خب اونجا هم با این مشکل مواجه باشیم. یا مثلا قیمت دارو، خب یه مقدار زیادی داروها با ارز به نام ارز مثلا نیمایی وارد میشه. این ارز که الان هم صحبتش هست برای سال آینده، این ارز گران بشه. گران شدن این امر یعنی این ارز یعنی یک تغییر قیمتی فاحش در داروهای مورد نیاز نسبت به سال در سال آینده. اون خودش یه مصیبتیه. یا مثلا چیزی به نام ارز ترجیحی داریم برای برخی، ارز به حضور شما، واردات کالاهای صنعتی سرمایه‌ای یا چیزهایی که مورد نیاز مردمه، مصارف مردمه، و اینا همه با نرخ آزاد ارز متفاوت. خود نرخ ارز، تفاوت‌های نرخ ارز، چند نرخی بودن ارز، اینها رو غیر از همه مفاسدی که دارد و موجب خلق بعضی فرصت‌ها برای یه عده‌ای میشه، در محاسبه تورم هم مشکل ایجاد میکنه. لذا در یک کشورهایی که عرض به حضور شما چنین مسائلی وجود دارد، این شاید تأثیر داشته باشه در محاسبه نرخ تورم. و البته نرخ تورم را بالاتر نشون نمیده، کمتر نشون میده. این هست، یعنی اینجوری است که مثلا بگیم حالا نرخ تورم در واقع 30% این 35% نشون میده. نه، به عکسه. اگر 35% باشد 30% مثلا نشون میده. خب این مشکلاتی است که در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران وجود داره. این موارد، بله، نرخ تورم با یه مشکلاتی، محاسبه نرخ تورم با یه مشکلاتی مواجهه. وقتم خیلی بود. بله بله، تورم و لذا ما گاهی تورم واقعی نرخش با تورم اعلام شده رسمی متفاوته. الحمدلله رب العالمین.